آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. آذر ماه 95 هست، ما آمدیم به تماشاخانه موج نو و شما گپ و گفت ما را میشنوید با پویا سعیدی، نویسنده و کارگردان نمایش روادید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین تیوال که صدای ما رو گوش میکنم.
سپاسگزارم. جناب سعیدی عزیز، در ابتدا از ایده نگارش متن نمایشنامه برام بگید، چی شد که در واقع به این ایده رسیدید؟
این ایده در واقع منابع مختلف پراکنده ای داشت تا در مجموع تبدیل شد به این نمایشی که دارید میبینید. از حالا من به طور خلاصه سه تا منبعش رو میگم که باعث شد که این اتفاق بیفته. یکی این که من خیلی نمایش مونولوگ رو دنبال میکردم و همیشه با این نوع مونولوگ مشکل داشتم که تماشاگر رو خطاب قرار بدی، حالا به عنوان یک در واقع چیزی توی صحنه، یعنی به عنوان یک شخصیتی درون کار
یا اینکه
آره من دنبال یک کاری بودم که توش تکگویی توجیه داشته باشه، یعنی توجیهی که نشه ردش کرد. یکی این بود که باعث این شد که من فکر کردم که یه موقعیتی طراحی بکنم که توش آدم مجبور باشه که حرف نزنه و اگه حرف بزنه یه اتفاقی میفته. این نکته اول. و نکته دوم این که خیلی به خودم به بازی‌های روانی علاقه دارم، یعنی یک داستان‌های در واقع روانشناسانه ای که حالا نه به اون تعبیری که تعبیر علمیش، داستان هایی که با روان با ذهن ارتباط مستقیم دارن، خیلی خودم علاقه داشتم و در واقع این باعث شد که این داستان باشه. و یه جمله سارتر داره که اینم خیلی کمکم کرد، این که وجود موجود خیالی گواهی است بر کاستی درک ما از آنچه واقعیت مینامیم. یعنی این خیلی
فکرام نمایشنامه تو بخوام به صورت اختصار بگیم همین جمله
میشه. دقیقاً این جمله است.
بسیار عالی. البته تو سوالات بعدی من این بودش که چقدر رویکرد روانشناسانه داشتی. ما یک مثلثی رو میبینیم که شکل میگیره بین امیر، آروز و رویا. چقدر رویکرد روانشناسانه بوده و چقدر هم دوستش اون مؤلفه‌های نمایشیت رو به صورت ذهنی بیان کنی.
روانشناسی میگم به اون صورت علمیش، به اون صورت تئوریکش هیچ وقت مد نظر من نبود به طور مستقیم. من خیلی برام دغدغه است که یه قصه روایت بشه، یه قصه با فراز و فرودهای خودش، با جذابیت‌های خودش، و اینکه ما یه حداقل یه کاراکتر روی صحنه داشته باشیم که ویژگی‌های منحصر به فرد داشته باشه که این توی ذهن آدم بمونه. این اون چیزی بود که باعث شد، یعنی خود این شخصیت وقتی ساخته شد، حالا خیلی خانم سلیمانی هانیه بازیگر کار خیلی کمک کرد از طریق
رخش
رویا، گفتگوهایی که با خود این بازیگر می‌کردم، این چیزایی که خودش، فکرایی که داشت و خودش ساعت‌ها میشد صحبت میکردیم راجع به کار، خیلی از در واقع این شخصیت از توی این صحبت‌ها هم شکل گرفت. به خاطر همین میگم این شخصیت وقتی شکل گرفت خودش میتونست قصه خودش رو پیش ببره.
بسیار عالی. اوایل امسال هم یک نمایش از نوشته‌های خودت روی صحنه رفت به نام سوساید نوت در فکر کنم دانشکده هنر،
دانشکده هنرهای زیبا و تماشاخانه باران توی جشنواره باران.
چقدر حالا میتونیم این دوتا نمایش رو که الان خودت نوشته با هم مقایسه کنیم از نظر نوع ساخته و چقدر دیدگاهت عوض شده نسبت به اون موقع؟
خیلی فرق دارن، یعنی شاید تنها چیز مشترکی که بین این دوتا کار هست نوع در واقع ظرف بیانیشه، یعنی مونولوگه. توی هر دوتا این نمایش ها حالا اونجا به همون شکلی که من خیلی دوست ندارم
که مونولوگ به صورت مستقیم باشه،
به صورت مستقیم بود، اون به خاطر شکلی بود، یعنی ساختار بود که ما انتخاب کرده بودیم برای اون نمایش با کارگردان، یعنی خیلی کارگردان اونجا نقش اصلی داشت که تئاتر مستند بود و مونولوگ یکی از ابزارهای اصلی بیانیه توی اون نوع نمایش. ولی اینجا نه، این نوع کار در واقع همون دغدغه‌های اصلی من، همون در واقع نگاه خاص خود من به نمایش این نوع کاره که ما قصه تعریف بکنیم. قصه ای که البته نه برای در واقع کتاب داستان، برای صحنه نمایش، یعنی با استفاده از ابزارها و امکاناتی که صحنه نمایش به ما میدن و ابزارهای قصه گویی بتونیم یک مثلا 40 دقیقه رو بسازیم برای تماشاگر با چند شخصیت که دنبالشون بکنه و قصه شون رو براش مهم بشه.
این قصه که داری روایت میکنی که حالا من تماشاگر این استنباط رو دارم که یک خیال رو در یک خیال دیگر داره سپری میکنه، یعنی خیالها در هم تنیده شدن، چه سبک کارگردانی بنای این رو روایت انتخاب کرده بودی؟
سبک، یعنی در واقع سبک مکتبی، این که چه مکتبی تأثیر گرفته اینا. نه خیلی، بازم اینجا لازمه که تأکید کنم، یعنی شاید توی سوالهای بعدی هم این دوباره تکرار بشه که من برام خیلی مهم اینه که یک کاراکتر ساخته بشه، یک کاراکتر با مسئله های خودش، با آرزوهای خودش، با موانعی که بر سر این آرزوها و این مسئله ها وجود دارن. این شخصیت اگه ساخته بشه، وقتی که توی بستر مناسبش قرار بگیره، هم مود مناسب خودش ساخته میشه، هم میتونه اون جوری که مناسب اون شخصیت حرف بزنه، همه چیز خودش پیش میره در ادامه این در واقع کار. به خاطر همین میگم سبک، یعنی من خیلی سراغ سبک یا مکتب خاصی برای کارگردانی کار نرفتم، چون میگم همش حواسم به این بود که شخصیت الان توی این لحظه چجوری باید دیده بشه و این منو راهنمون میکرد به این سمت که حالا مثلا توی این اکت خاص قرار بگیره بازیگر، یا مثلا این حالت که انگار ما توی نمایش در دو تا زمان هستیم، یک زمانی که پسره هست که در 90% کار هم ساکته، یک زمان حالی که ما فکر میکنیم زمان حالی که دختره توشه که در واقع زمان گذشته است. توی این در واقع این دو زمانیه که از توی قصه اومد باعث شد که ما فکر کنیم که حالا چطوری باید این تفاوت زمانی این دوتا رو نشون بدیم. امتحان کردیم این که مثلا دختر فیکس بشه اون حرف بزنه یا چیزای مختلف رو تست کرد، نهایتا به این رسیدیم که اون به کارش ادامه بده، این حرف بزنه، دوباره برگردیم به عقب. این حالت ریورسی که در طول کار چند بار دیده میشه، این یه چیزی بود که تو قصه در اومد، یعنی نه از اینکه من سبک مکتب خاص کارگردان رو دنبال کنم.
برسیم به تحلیل همین شخصیتی که داری میگی، شخصیت امیر و شخصیت رویا. هر دو به نظر من وجوه روانی چند لایه‌ای دارند. اصالت رو بر کدوم فرض کردی در نمایشت؟
من سعی کردم، یعنی این سعیم بوده، واقعا نمیدونم چقدر جواب گرفته، که هر دوی این شخصیت‌ها به اندازه هم چیزن، به اندازه هم اهمیت دارن توی این نمایشنامه. یکی از اونا یک مجهزتره توی نمایش، یعنی رویا که مدام داره حرف میزنه، ریتم کار رو در واقع اون تعیین میکنه، مسیر کار رو اون تعیین میکنه و در واقع تزیینات و جلوه های کار رو رویا تعیین میکنه. اما ما شخصیت امیر رو داریم که در واقع هم عرض این یکی شخصیت توی نمایش حضور داره و در سکوت میگذره. اون میگم 90% نمایش اون در سکوت و سکون قرار داره. این هم عرض بودنشون دو مسیر متفاوت، یعنی مثلا شاید اگر ما یک بار فقط به رویا توجه بکنیم در بار اول و دفعه دوم برگردیم و ببینیم حالا امیر چی کار داره میکنه در طول صحنه، فقط در واقع قسمت‌های امیر رو جداگانه بخوایم بررسی بکنیم، متوجه این میشیم که این دوتا شخصیت در واقع اندازه هم اهمیت دارن با امکانات ارائه متفاوتی که دارن در واقع.
بسیار عالی. زبان نمایشی که برای نمایش انتخاب کردی، حالا تو صحبتات هم اشاره کرده بودی می‌خواستی مونولوگ رو به گونه‌ای توجیه کنی و یک جاهایی شاید بتونیم بگیم که به دیالوگ می‌رسیم، خودت چقدر با این موضوع موافقی؟ و اینکه خب تو همین زبان نمایشی که ما شاهد هستیم زبان منطقی نمیبینیم، بعضی گاهن میبینیم که یک زبانی هستش که در واقع فابریکیت هست، خود ساخته هستش. از این انتخاب بگو.
من از اولش که در واقع قصه شکل گرفت، کامل شد و قرار شد که بنویسمش. این قضیه این که زبانه توش وجود داشت، این که این دوتا آدمه، این دوتا شخصیت به یک شکلی با هم دیگه رابطه دارن که اوریجیناله، مخصوص این دو نفره. و هم داشتم فکر میکردم که این دو نفر به چه شکلی میتونن، حالا علاوه بر این که این فقط اونو میبینه یا اون مثلا یک کارهایی میکنه که فقط این شاهدش هست، علاوه بر اینها یک چیز خاص در واقع عینی دیگه نیاز بود تا این اثبات بشه. من داشتم به این فکر میکردم که زبان خیلی، زبان یعنی در واقع ارتباط، زبان یعنی چیزی که همه آدم ها رو به همدیگه وصل میکنه. این اگر اینها یک زبانی داشته باشن که فقط و فقط خودشون میفهمن و ما اگه اون زبان رو بشنویم، این به نظر من اتفاق نمایشی جذابی میفته توی صحنه. ما اول زبان اولی که سه تا زبان ساختیم براش، زبان اول زبانی بود که ما خیلی چیز بود، خیلی ریاضیوار ساخته شد، یعنی ما حروف ابجد رو آوردیم، بعد حروف الفا رو آوردیم، بر اساس شماره حروف الفا با ابجد ترکیب میکردیم. یه زبان چیز سخت بود اون زبان، بعد گفتم یه زبان باشه اگر کلمه های اون زبان رو ما بفهمیم اما نفهمیم چی میگن، این شاید به مراتب جذاب تر باشه. و نتیجه این شد که برای هر چیزی معادل ساختیم، این معادل ها رو داخل جمله قرار دادیم و تبدیل به این زبان، یعنی کاملا معنی داره، ما خودمون معنی اینو میدونیم.
و این دیالوگ هایی که گاهن میبینیم شاید هستیم، چقدر در واقع همون در راسته هم مونولوگ سازی خودت هستش که گفتی، چقدر زبانش منطقیه در واقع بین دو کاراکتری که به صورت واقع حضور دارن در نمایش،
بین امیر و رویا. از نظر منطقی،
منطق زمانی، این که در یک زمان واحد وجود دارن و این که دارن واقعا با هم صحبت میکنن.
اگه دقت بکنید توی نمایش هیچ وقت رویا و امیر مستقیما با هم دیالوگ نمیکنن که جواب هم دیگر بدن، بجز آخر کار که میگه، حالا من آخرش نمیگم که
اگه داستان لونه،
آره داستان لونه، بجز آخر کار هیچ جای دیگه و یک بار هم اول کار، این یه قرینه است حالا توی نمایش، هیچ وقت با هم دیالوگی نمیکنن مستقیما. یه در واقع یه اون وسیله ضبط صوتی که وسیله ضبط کننده صدایی که توی دست امیره در طول نمایش، ما صدای نمایش رو وقتی میشنویم، یعنی ما یک دقیقه اول صدا نداریم توی نمایش و دارن ولی در واقع شخصیت دارن حرف میزنن، ما وقتی صدای نمایش رو میشنویم که اون دکمه توسط امیر زده میشه و این آخر توی نریشن آخر در واقع مونولوگ آخری که امیر داره به این اشاره میکنه که الان تنها چیزی که از رویا باقی مونده این صداست که توی این دستگاهه. به خاطر همین این منطق اینه که این صداها رو گوش میکنه، این چیزی که حالا تصور من، ممکنه هر مخاطبی تصور خاص خودش رو داشته باشه، صداها رو ضبط کرده، صداها رو گوش میده، نگاه میداره، میزنه عقب جلو، یعنی سوالش رو مطرح میکنه، یعنی امیر مسئلهش رویا. و این اون چیزی بود که قرار بود این دو زمان رو به هم دیگه وصل کنه و در این حال از هم فصل بکنه.
بسیار عالی. عنصر رئالیسم جادویی رو چقدر در نمایشت دخیل میدونی و دخیل کردی؟
من خیلی دوست دارم رئالیسم،
چون این سوال از این جهت پرسیدم که نغمه سمینی هم خب مشاورت بوده، خواستم ببینم که اولا که تو چه زمینه‌هایی بهت مشاوره داده، چون اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه هم رئالیسم جادویی نغمه سمینی هستش، حالا خودت توضیحات تفصیلی بده.
خوب شد به این سمت رفتین تا من یه چیزایی بگم. این نمایشنامه حاصل در واقع کارگاهی بود که ما با خانم سمینی پارسال داشتیم، یعنی این یواش یواش دغدغه اینو من اون موقعی که اولش گفتیم خواستم آخرش بگم که به خانم سمینی به طور مستقل برسم، حاصل یه کارگاهی بود که ما با خانم سمینی داشتیم. خانم سمینی نه فقط من که 13 نفر دیگه هم بودیم، این که از دل اون کارگاه در واقع یه کارناوال شکل گرفت اسم کارناوال انتقام که تابستون اجرا داد. توی اون کارگاه خانم سمینی خیلی با ما صحبت کرد، خیلی خیلی واقعا بی‌نظیر به ما کمک کرد که بتونیم شخصیت‌ها رو توی مسیر درستی قرار بدیم. ولی خب خانم سمینی همیشه یک راهنماست، اما هیچ وقت چیزی رو دیکته نمیکنه به در واقع شاگردانش یا کسایی که مشاورشون میده. چیزی بود که از طریق همفکری با خانم سمینی و از طریق اینکه من خودم هم ذهنیتم به همین سمته، یعنی این ذهن ها وقتی همسو شد باعث این شد که ما به این سمت رفتیم و اون رئالیسم جادویی به شکل کنترل شدهش توی کار اتفاق افتاد. و بعد از اون از آقای رضایی‌راد هم باید
اشاره کردین که ایشون هم در نقش مشاور بوده ده.
بله بله، ما توی اجرای کارناوال که بودیم این کار رو اجرا کردیم، ایشون مشاور کارناوال بودن و برای کار من خیلی کمک کردن و واقعا ازشون ممنونم. خیلی از نکاتی که توی اجرا اضافه شدن حالا توی متن نبودن اینا رو آقای رضایی‌راد ما رو به اون سمت بردن. ایشون هم یعنی دقیقاً ایده این که یک شخصیت سومی توی یک صحنه باشه و ما نبینیمش و شخصیت ها ببیننش، این ایده رو ایشون دوست داشتن و کاری کردن که ما بتونیم روی این ایده کار بکنیم و این موقعیت نمایشی رو بتونیم پرورشش بدیم توی اون مرحله‌ای که در واقع بودیم. خیلی واقعا این دو عزیز، دو بزرگوار واقعا خیلی به من کمک کردن و ازشون ممنونم. و اینکه حالا بگید
سوال من پایانی من در مورد این هستش که خب پارسال خودت یک نمایش بازی کرده بودی، نمایش 12 مرد خشکین رو بازی کرده بودی و در سالن مولوی روی صحنه رفتش. حالا سوال شاید سوال در واقع مربوط خودت باشه، شخصی باشه، این که چی شد که در این نمایش، نمایشی که خودت نوشتی کارگردانی کردی، نخواستی ایفای نقش کنی؟ حالا میبینیم نقش مرد رو سینا بالاهنگ داره بازی میکنه.
من یه اعتقادی دارم، چون که خیلی بازیگری برام دغدغه اصلی نیست، یعنی خیلی دوست دارم بازیگری ها، منتها مثلا تو تمرین خسته میشم، یعنی تو دوستم مستقیم برم سر اجرا. خاطر همین یه اعتقادی با خودم دارم که من هیچ وقت بر خودم نقش ننویسم، یعنی هیچ وقت تو زندگیم، حالا شاید بشکنمش ولی فعلا اعتقادم اینه. خاطر همین من وقتی می نویسم یه آدم دیگه ای رو توی ذهنم میذارم، یعنی هیچ وقت به خودم فکر نمی کنم، چون خودم نمیتونم ببینم طبیعیش دیگه و نمیدونم دقیقاً چی کار دارم میکنم رو صحنه، از نظر بیرون چجوری به نظر میرسه، هیچ وقت خودم این کارو نمیکنم که تو کار خودم بازی بکنم. یکی این دلیلشه، این حالا دلیل انتزاعی ترشه. دلیل دومش اینه که وقتی خیلی سر نمیدونم چجوری میشه وقتی که خودت بازی بکنی و بخوای یه چشم سومی هم داشته باشی، از بیرون خودت رو ببینی و خودت رو هدایت بکنی در کنار بازیگر دیگه، من فکر می‌کنم اینا
ترجیح میدادی خودت رو کارگردانی نکنم.
آره من ترجیح میدم که کسی دیگه، یعنی اعمال قدرت رو کسی دیگه بکنه.
بسیار عالی پویا سعیدی عزیز، سوالات من در اینجا به پایان رسید. اگر ناگفته‌ای از نمایش روادید
و روادید، یعنی هم ا داره هم ا داره
به دو صورت ما. حالا این روادید یک کدی هستش که، یا روادید که کدی هستش که به تماشاگر میده. البته سوالات من پایان شده، البته خواستی خود توضیح بده. اینکه یک ورودیه هست به یک دنیاهای مختلف.
من
حالا
بله دقیقاً روادیدش به این دلیله، به این علته، و روادیدش یه کلمه ساخته شده است، یعنی ترکیب روایت و دیدنه، همون کاری رو که در واقع شخصیت ها توی نمایش دارن انجام میدن، چیزی رو که دارن میبینن دارن روایت میکنن. این وقتی روادید اومد دیدم که یعنی این خب مثلا اگه بخوایم انگلیسیش رو کار بکنیم امکان نداره، ولی توی زبان فارسی این یکی از امکانات زبانی بچه آماد. آره یه با یه اوه میتونیم دوتا معنی بهش بدیم. حالا فکر میکنم معنی دومش خیلی فهمیده نمیشه، ولی خب ما تلاشمون رو میکنیم.
صحبت پایانی؟
صحبت پایانی این که من واقعا از همه کسایی که کمک کردن که این اجرا شکل بگیره تشکر میکنم، از خانم سمینی و از آقای رضایی‌راد باز دوباره جاده که تشکر بکنم، و از میلاد شجره مدیر تماشاخانه موجنو، و چون اینجا فکر نمی‌کنم جای دیگه‌ای بتونم تشکر کنم، واقعا می‌خوام اینجا به طور ویژه از ایشون تشکر بکنم که خیلی اگه ایشون نبودن واقعا فکر می‌کنم اجرا شروع می‌شد، و خانم باران کوثری که خیلی توی در واقع از وقتی که ما قرار شد اجرا بریم خیلی به ما کمک کردن. همین دیگه، امیدوارم که کسایی که میشنون این در واقع مصاحبه رو بیان کار ما رو ببینن، اگه دوست داشتن به دوستانشون بگن وقتی دیدن، اگه دوست نداشتن به دشمناشون حتما بگن بیان اذیت شن یکم، که چون به هر حال یه تئاتر دانشجوییه و کار یعنی نیازمند اینه که حمایت بشه.
بسیار عالی. با پویا سعیدی عزیز بودیم، نویسنده و کارگردان نمایش روادید از سالن موج نو. برای خودش و گروه جوانش آرزوی موفقیت دارم. من آریو راغب کیانی، تا گپ و گفتی دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.